وجود مبارک رسول خدا، در یک روایت حکیمانه ای مؤمن رو، یعنی انسانی که وابسته به خدا و قیامت و نبوت انبیا و امامت امامان و قرآن مجید، به عنوان یک انسان زیرک، هوشیار، چشمباز و اهل بصیرت معرفی کرده. یه چنین انسانی یا اصلاً در طول زندگی ضرر نمی کنه، یا به فرموده امیرالمؤمنین اگر ضرر کنه خیلی کمه. در حدی نیستش که به سعادت او، به کرامت او، به خیر دنیا و آخرت او ضربه ای وارد بشه، لطمه ای وارد بشه، خسارتی وارد بشه. این آدم زرنگ، این آدم تیزهوش، یا به تعبیر پیغمبر این آدم دیده باز و روشن بین، هر چه در اختیارش قرار میگیره اون رو یک فرصت الهی و نسیم الهی میبینه. و همه تلاشش بر اینه که این فرصت رو، این نسیم حق رو، این نفحه الهیه رو از دست نده. و به قول خود پیغمبر اکرم غنیمت بشماره. قنم غنیمت که در قرآن کریم هم آمده، در روایات هم زیاد آمده، به معنی یه سرمایه و بهره است. مؤمن با این نگاهی که داره به هر چه که به دست بیاره، یا پروردگار عالم به او عنایت بکنه، او رو سرمایه برای کسب رضای خدا و بهشت خدا قرار میده. ممکنه این فرصتی که پیش اومده یه فرصت مالی باشه، این مال رو برای خودش هزینه میکنه، به تعبیر قرآن مجید میخوره، خب سازمان بدن هم به گونه ایه که وقتی غذا به او داده میشه، غذا رو تبدیل به انرژی و نیرو و قدرت میکنه این انرژی و نیرو و قدرت رو خرج دو جا میکنه، عبادت، خدمت. عبادتش هم فقط نماز و روزه نیست، خوشبختانه دین هر کار مثبتی رو عبادت حساب کرده. یعنی آدم یه قدم مثبتی که برمی‌داره خدا رو عبادت کرده و این عبادت پاداش داره، اجر داره. شما ممکنه بگین بیدین‌های دنیام گاهی قدم مثبت برمی‌دارن، کار خیر میکنن، اینا هم پیش خدا پاداش دارن، قرآن مجید میگه دارن، ولی پاداششون در همین دنیا به اونها داده میشه. فما له فی الاخرت من نصیب، چون خدا رو قبول ندارن، آخرت رو قبول ندارن، اونجا پاداشی بهشون داده نمیشه، ولی در دنیا به اونها پاداش داده میشه. پاداششون هم اینه که بلایی از اونها دفع بشه. دوچار عجل معلق نشن، دوچار یه حادثه تلخ غیر قابل جبران نشن. گاهی هم همین بدان عالم یه کاری میکنن که پروردگار عالم پاداش اونها رو بیداری قرار میده، بیدار میشن، توبه میکنن، دیندار میشن، متدین میشن، اهل خدا میشن. این اتفاق در تاریخ زیاد به وقوع پیوسته. خداوند متعال کرمش بی نهایته، لطفش، عنایتش، رحمتش بی نهایته. برای کی گذاشته اینا رو؟ من نکردم خلق تا سودی کنم. خب برای چی آفریدی؟ بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یکی از نمونه‌های زیبای این مسئله که یه بدکار، یه معصیتکار، یه آدم غافل، یه آدم بیدین میاد یه قدم مثبتی رو برمی‌داره، با خدا معامله نکرده، چون بین او و پروردگار حجاب یا شرک یا کفر یا بی‌اعتقادی یا غفلت، ولی کار مثبتی بود. وسط بیابان در شدت گرمای تابستان یه آدم بیدین میبینه یه سگ از تشنگی داره جان میده، یه نفسای آخرش. خب تو سطح بیابون آب نبود، خود اینم آب در اختیار نداشت. قدیما هم یه رسم خوبی بود، تو ایران خودمونم بود، الانم آثارش هست. شما از شهر شیراز که به طرف جنوب ایران تشریف میبرید، در حدود 500 کیلومتر تو بیابان‌های گرم سوزان برکه می‌بینید. اهل خیر اومدن در مسیر این 500 کیلومتر قدیم که ماشین نبوده، کاروانا با اسب، با شتر، با قاطر این مسیر طولانی رو مثلا از شیراز تا بوشهر می‌رفتن یا تا لارستان می‌رفتن، بنا و کارگر برداشتن، مصالح برداشتن، با اسب و قاطر تو این 500 کیلومتر یه گودال بزرگی رو کندن و یه گنبد تقریبا طولی روش زدن، دو سه تا دریچه در ابتدای گنبد گذاشتن، جوی تمیز به طرف کویر کشیدن، سالی هفت‌هشت بار که باران می اومده این بارونا از این جوی ها می رفتن، این گودال ها رو پر می کردن. بعد خود این خیرین می اومدن نمک می ریختن یا یه مقدار آهک می زدن که آب از میکروب هم تصویه بشه. حالا اون وقتا که نمی دونستن میکروب یعنی چی. بعد هم می گفتن خدایا اینا برای رضای تو، برای تشنگان، برای حیوانات بیابون، برای کاروان ها. این کارا بوده در قدیم. این شخص خودش آب نداشت، اونجام در سطح کویر آب نبود، یه مقدار دوید به یه چاهی رسید که سر راه مسافرا کنده بودن، آبم داشت. معمولا کاروان ها تو مسیرهایی که می رفتن چاه بوده، کسانی رو داشتن که برن نزدیک آب بکشن یا با خودشون چرخ چوبی داشتن باز می کردن، بعد می اومدن سرهم می بستن سر چاه ها. اگه بنا بود یه شب بمونن با چرخ آب می کشیدن اگر میله چاه طولانی بود. این آدم بیدین تناب نداشت، چرخی هم سر چاه نبود، میاد از میله چاه میره پایین تا نزدیک آب، لباساشو در میاره، فرو میکنه تو آب، خوب نگر میدار تا این لباسا آب بهش گرفته بشه، میندازه رو شونش این بار سنگینو، از میله چاه میاره بیرون، میاره تو دهن این سگ، این لباس پر آب و فشار میده، سگ رو نجات میده از مرگ. یه کار خیر برای خدام نبوده، چون این خداشناس نبوده، ولی پروردگار مهربان عالم به پیغمبر همون زمان خطاب میکنه که برو پیش این فرد بگو تمام گذشته تو رو به خاطر این کارت بخشیدم. و اونم وقتی پیغام پروردگار رو میشنوه، حتما اون پیغمبرم درباره خدا، خداشناسی، اینکه عالم مالک داره، سازنده داره، باهاش صحبت میکنه، گوش میده، قبول میکنه و چنان تحت تأثیر این پاداش قرار میگیره که به اون پیغمبر میگه منو مسلمان کن. مؤمن انسان دید باز با بصیرت و روشنبینیه که حتی خوردن غذا رو فرصت الهی میدونه، میخوره انرژی میگیره، یا خرج عبادت به معنای عام میکنه، یا این انرژی رو صرف خدمت به خلق میکنه. کار خیرم ریخته، خدا میدونه چقدر در خیر به روی مردم بازه. رسیدگی به یتیم درش به روی مردم بازه، عیادت مریض، آدم هر بیمارستانی میتونه بره، بیماران غریب، بیمارانی که از شهرهای دوردست آوردن، خیلی هم کسانشون دغدغه دارن که حالا بیمار ما خوب شد، روزی که میخوان ترخیصش بکنن ما حالا 4 میلیون 5 میلیون از کجا بریم بدیم. به کسانمون بگیم فرشای زیر پامونو بفروشیم، یه قطعه زمین زراعیمونو بفروشیم، گلوبند و انگشتر بچه ها و دخترها رو در رین بفروشین. این کار خیر، آدم بره مریض غریبی رو پیدا بکنه، خرج بیمارستانشو بده، عیادت بیماری که قوم خویش انسانه، آشتی کردن با کسی که آدم باهاش قهره، یه خدمته. این یه خدمت به مردمه، خدمت به عباد پروردگاره. یه کسی 3 ماه 4 ماه پول برقش، پول گازش، پول تلفنش عقب افتاده، نتونسته بده، آدم بیگیره بپردازه. ما کسانی رو داریم که این کارا رو میکنن، البته با همیم یه تعدادی هستیم. اینا میرن، ما نمیدونیم نیمه شب بیدار میشن چه دعاهایی میکنن و همون دعاها چه میکنه در زندگی انسان. حافظ میگه بر اساس یه روایت میگه دعای نیمه شبی دفع 100 بلا بکند. این واقعیت داره، واقعا دفع 100 بلا بکند. روایت داره حضرت مسیح داشت از کنار یه خونه رد می شد، به دوستانش گفت اینجا عروسیه، این عروس امشب میمیره، فردا اینجا عزاخونه است، شب عروسی عیسای پیغمبر، عیسای مسیح. فردا یکی از این حواریونش تنها اومد از کنار اون خونه عبور کرد، دید نه سرصدایی نمیاد، سیایی نزدن، در باز نی، خیلی هم سکوته، آرامشه. در زد، گفت عیسی گفته عروس امشب میمیره، خبری که نیست. یکی اومد دم در، درو باز کرد، گفتش که اینجا دیشب عروسی بود. گفت بله. گفت ما دیرو اینجا رد شدیم، عروس خانوم سالمه؟ گفت بله خیلی هم سالمه، خیلی هم خوبه. خداحافظی کرد رفت خدمت مسیح. گفت شما نفرمودین عروس امشب میمیره؟ فرمود چرا؟ من درست گفتم. حالا هم به حرف دیروزم معتقدم. گفت چرا نمرد؟ فرمود دیشب مهمونا که رفتن، عروس و دوماد که تنها شدن، آخرین نفری بودن که شام میخواستن بخورن. خب معلومه دیگه، شام عروس و دوماد، شب عروسی و دومادی شام خاصیه، همه کمک میدن دیگه، بهترین شامو برای عروس دوماد بذارن. هنوز شروع نکرده بودن، نیمه شب یه مستحق گرسنه از کنار این خونه داشت رد میشد. گفت اهل خانه معلومه تا حالا بیدارین، اگه شامی مونده چیزی به ما بدین، ما واقعا گرسنه. عروسم به دوماد گفت میشه این شامو برداری ببری به این نیازمند بدی؟ این خونه قدیمی بوده، یه مار زهردار خطرناکم تو این خونه بوده. من تو پرونده این عروس دیدم که امشب این مار زهر میزنه به این عروس و میمیره، ولی به خاطر این مشکلی که از یه گرسنه حل کرد، خداوند خطر رو از او دفع کرد. هر کار خیری پاداش داره و مؤمن هر چیزی رو فرصت میبینه تبدیلش میکنه به کار خیر. الان خود شما مردم، خانوما، جوونا، دختر خانوما، چقدر زیبا دارین از فرصت ایام عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسین استفاده میکنید. استفادتونم به اینه که این ساعت ها وقت نشستن و فیلم تماشا کردنه، این ساعت ها وقت شام خوردنه، این ساعت ها وقت استراحت کردن و خوابیدنه. اما در درونتون میگین دهه عاشوراست، امام حسینه، مجلس سید الشهداست، برم شرکت کنم که نام من رو هم جزء این کاروان بینویسن، حتمنم مینویسن. بعد میاین. خب دوستانتونم زحمت کشیدن، صاحب خانه خانه شو در اختیار داده، این غنیمت دانستن فرصت. ولی هر زن و مردی با بچه هاشون دلشون میخواد غروب به بعد دیگه تو خونه آروم باشن، اما اینکه یه نفر میاد 10 شبانه روز آرامش خودشو هزینه ی ابی عبدالله میکنه، خونه شو در اختیار میذاره، پرده میکوبن در این خانه، پرچم میزنن، داربست میزنن، و صاحب خونم خم به ابرو نمیاره، با کمال نشاط میپذیره. دوستانتون با کمال عشق و علاقه این بساط رو به پا میکنن، شما با کمال عشق و علاقه میاین، چی میشه اون وقت؟ این میشه که پیغمبر میفرماید هر کسی از منزلش بیرون بره برای طلب علم، یاد گرفتن احکام و مسائل شرعی و گوش دادن به یه منبر عالمانه که بر اساس قرآن و اهل بیت اون منبر نظام گرفته، علم. اولا مسائلی رو که هر شب گوش میدین که از روی رساله براتون گفته میشه، هر کدامتون که مسئله یاد میگیرین پیغمبر میفرماید ثوابش از 12,000 بار قرآن رو ختم کردن بالاتر. این غنیمت دانستن فرصت. و اما میرید در جلسات یه منبر خوب گوش بدید، از خانه که بیرون میایید پیغمبر میفرماید تمام ملائکه برای شما طلب آمرزش میکنن، اگر به اون مجلس نرسید و بمیرید شهید از دنیا رفت، و اگه به اون مجلس برسید اینقدر احترام دارید، ارزش دارید. اینا همه در اصول کافیه، در مهمترین کتابمون بعد از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه. اینقدر ارزش دارید که خدا به ملائکه میگه قبل از اینکه بنده من رو فرش بشینه شما برید بالتون رو پهن بکنید، اینا رو بال شما بشینن. و وقتی از اون جلسه بلند میشین، آمرزیده بلند میشین، تمام ماهیان دریا و تمام پرندگان از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم. این غنیمت دانستن فرصت. ابوذر میاد خدمت پیغمبر، میبینه پیغمبر تنها نشسته تو مسجد، میگه یا رسول الله منو نصیحت کنید، نصیحتی که برای من سودمند باشه تا آخر. پیغمبر نصیحتشون خیلی مفصله، شاید بالای 4 صفحه باشه، ولی در یه بخش از این نصیحت غنیمت دانستن فرصت ها رو به ابوذر گوش زد میکنن. یا ابوذر اقتنم، ببینید فرصت رو غنیمت بشمارید. فرصت سرمایه است، تبدیل به یه جهت بهره‌دهی بکنید برای خودتون. اقتنه، غنیمت بدان. خمسن قبل الخمس، 5 چیز رو قبل از این که 5 چیز دیگه جای این 5 چیز رو بگیره، و دیگه در اون 5 چیز به روی تو بسته بشه و کاری هم از دستت بر نیاد. پنج فرصت از دست بره، پنج چیز دیگر به ناچار جای این پنج فرصت رو بگیره و شما از خیلی از برنامه ها محروم بشه. اول، شبابک قبل هرمک. ابوذر جوانی تو غنیمت بدان قبل از اینکه پیری جای جوانی بنشین. جوانی خیلی فرصت مهمه، خیلی. چنین گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی. به گفتش در این نامه حرفیست مبهم که معناش جز وقت پیری ندانی. نزدیک 10 بار من با یه پیر مردی همسفر 10 روزه بودم، خیلی هم بهش علاقه داشتم. تا لحظات نزدیک مرگشم پیشش رفتم. یه انسان والایی بود، از اون آدمایی بود که کل عمرشو به عنوان فرصت الهی غنیمت دانسته بود، کل پولشو به عنوان فرصت الهی غنیمت دانسته بود. در آرامش کامل بود. تو سفرهایی که من باهاش بودم، شب که میخواستیم بخوابیم، اون وقت من 30 سالم بود، او 67 سالش بود، یعنی 37 سالم من بزرگتر بود. قبل از اینکه بخوابه چمدونشو نشون میداد، میگفت یادت باشه این چمدون مال منه، صبح اگه برای نماز بیدار شدی دیدی من دیگه وقتم تموم شده، بلند نشدم، کفنم تو این چمدون. فقط یه خبری به افرادم بده، بهتم میگم جنازه منو هر جا مردم نبرن تهران، نبرن جایی دیگه، همونجا دفن بکن. میگفت این کفن آماده است، صدر و کافور هم آماده است، وصیت هم آماده است، خودت منو غسل بده، خودتم نماز بخون، خودتم تو دفن من حاضر باش. اذان صبح مثلا یه وقت 5 بود، او 3 بلند میشه با اون پیر مردی. چه حوصله عجیبی در عبادت، ذکر، قرآن، گریه داشت. تو بالای 50 تا درمونگاه و مسجد و مرکز خیریه این سهم سنگینی داشت. یعنی هر چی خدا پول به این آدم داد، به اندازه خرج زندگی از اون پول بر می داشت، بقیهش هم با خدا معامله می کرد. خیلی پول نصیبش. یه حرفش هم این بود که من این مردم کاری ندارم. وصیتی هم نبود که بخوان بهش عمل بکنن. تو وصیتش تمام مسائلش معنوی بود، ولی یه حرفی که تو این 10 سفر به من میزد، گاهی مینشست زانوش درد میگرفت، ناله میکرد. گاهی میخواست بلند شه، باید سنگینی بدن رو دوتا موچش مینداخت، آروم آروم بلند میشد. گاهی غذا میآوردن برای دو نفریمون، میگم من نمیتونم بخورم، من یه خود نون و ماست میخورم. بعد به من میگم من هر چی به تو بگم چمه نمیفهمی، باید به سن من برسی تا بفهمی پیری معنیش چی. چنین گفت. روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی، بگفتش در این نامه حرفیست مبهم، که معناش جز وقت پیری ندانی. من نمیفهمیدم چی میگه، الان خوب درک میکنم چی میگه. میگو نگاه به این مستی جوانی نکن، آدم که پیر میشه چنان که من پیر شدم یک ساعت و نیم به یه ساعت و نیم، دو ساعت به دو ساعت دیگه بیشتر نه، اسیر اینه که بره دستشویی، چون دیگه بدن قدرت حفظ آنگونه رو نداره که صبح بره دستشویی تا ده شب قدرت خودداری داشته باشه. گفت با یه تخریب و کهنه شدن مسانه آدمو محکوم میکنه این عالم. بگفتش در این نامه حرفیست مبهم، که معناش جز وقت پیری ندانی. چه میدونی جوان وقتی میگن آرتروز گرفته زانوت، گردنت، مهره های کمر جا به جا شده، استخون پوک شده، قدرت بازو تموم شده، قدرت زانو رو به اتمام، هر غذایی رو دیگه نمیتونی هضم بکنی. چه میدونی یعنی چی این حرف؟ شیر تو جنگل عربده میکشید، بهش گفتن پیر شدی از عربده کشیدن میفتی. گفت من پیر بشم کمر پیری رو میشکنم، پیری نمیتونه به من حمله کن. یه روز اومدن پیشش، افتاده بود کنار درختای جنگل، آروم آروم ناله میکرد، نفساش به شماره افتاده بود. گفتن حضرت شیر یه عربده بکش. گفت من فکر نمیکردم پیری هر شیری رو از پا در میاره، خیال کردم چون شیرم میتونم پیری رو از پا در رو. جوانی نگهدار، نگهدار در اینجا به معنی نیستش که به جوانی ترمز بزن رد نشه، یعنی غنیمت بدان این ایام و جوانی نگهدار، کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. چون من گنج خود رایگان دادم از کف، خیلی ها رو من دیدم میگفتن راستم میگفتن، شعار نمیدادن. جوانی کجایی که یادت به خیر، عجب فرصتی بود مفت هزینه شد، به در قهوه خونه و به قلیون و به سیگار و به اعتیاد و با رفیق بد. حالا که به هوش اومدم میبینم از شست دارم رد میشم، اون توان و قدرت دیگه برام نیست، یه سجده مانند ایام جوانی نمیتونم انجام بده. نمیتونم. گاهی هم آدم زنده است ولی به یه عوارض عجیبی میرسه بر اثر پیری. دکترم که میبری میگه آقا عارضه پیری. شب هشتم سرزمین الهی و بعد کاش بودید و میدیدید یه پیرمردی اصرار میکرد منو ببرید خونه پسرم. بهش میگودن خونه پسرت کجاست؟ آدرس یکی از دهات های یکی از استانا رو میداد. میگفتن از اینجا تا خونه پسرت چقدر راهی؟ میگفت 5 دقیقه. یه دفعه حافظه کار افتاد. هرچی بهش میگودن تو حاجی هستی، زائری، مکه اومدی. میگفت بریم خونه پسرم دیگه، ماشین گرفتیم. هیچی اعمال انجام نداده برش گردوند. چون من گنج خود رایگان دادم از کف، تو گر میتوانی مده رایگان. از آن برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. علم تو جوانی انتقال به آدم پیدا میکن. من یه وقت از خونه میومدم بیرون، بچه بودم، کلاس هفتم بودم، به من میگودن بر نون بگی بیار. من قبل از این که از خونه بیام بیرون در جای شعر سعدی رو 20 خط، یه شعر حافظ رو 9 خط، یه شعر سنایی رو 12 خط با خودم بر می داشتم می بردم، می رفتم نونوایی نونو می گرفتم، بر می گشتم کل شعر رو حفظ کرده بودم. اما الان 6 خط شعر رو می خوام برای روز 6 و 7 عاشورا حفظ بکنم. 2-3 بارم خوندم، 5-6 بارم نگاه کردم، بازم امشب تمرین میکردم میدیدم 2 تاشو یادم نیومد. تو جوانی آدم میتونه ابن سینا بشه، تو جوانی آدم میتونه ملا صدرا بشه، تو جوانی آدم میتونه ابن رشد بشه، تو جوانی آدم میتونه شیخ محمود شبستری بشه، تو جوانی آدم میتونه علامه حلی بشه. اما وقتی آدم پیر شد درس خوب گوش میده اما نمیگیره، میگیره حفظش نمیمونه. تو جوانی آدم راحت بلند میشه 4 رکعت نماز باحال میخونه، 10 دقیقه هم طولش میده. تو پیری آدم هنو حمدو تموم نکرده زانو درد میگیره، رکوع میره کمر فریادش بلند میشه، سجده میره نمیتونه رو مور بلند شه. ابوذر فرصت جوانی رو قبل از آمدن پیری غنیمت بدان. این فرصت غنیمت دانستگان عالم عجیب انسانهایی بودن، عجیب. این فرصت سال 61 عاشورا زیباترین فرصتی بوده که در تاریخ بشر پیش آمده. تعداد قابل توجهی از یاران حضرت ابی عبدالله الحسین اهل کوفه بود. شخصیت های ناب مثل سعید ابن عبدالله حنف، مسلم ابن اوسج، حبیب ابن مظاهر، حر ابن یزید، بریر، اینا اهل کوفه بودن. اینا شخصیت های بی نظیر تاریخ بودن. نا تو خونه هاشون بودن، در مغازه هاشون بودن، تا زمانی که نامه ابی عبدالله به حبیب ابن مظاهر رسید. امام مثل فردا کربلا پیاده شده بودن. حبیب نامه رو خوند. با چه محبتی امام نوشته بودن من اومدم کربلا پیاده کردن ما، اگر مایلی به من ملحق شو، این فرصت. اونایی که کربلا رفتن میدونن وقتی میخوایم وارد حرم بشیم قبر حبیب رو زیارت میکنیم، میریم کنار ذریح ابی عبدالله، در میایم دوباره قبر حبیب رو زیارت میکنیم. یعنی ای ملت اسلام، ببینید من چقدر زیبا این فرصت رو غنیمت دانستم. نامه رو گذاشت تو جیبش، گفت من دیگه معطل نمیشم، برم کارامو بکنم، به زن و بچم بگم من رفتم. تو راه خانه نزدیک بازار کوفه به رفیقش مسلم ابن اوسجه برخورد کرد. گو کجا میری؟ برم حنا بخرم. حنا برای چی میخوا؟ سپید شده محاسب، حنا بذارم رنگش کنم. گو خب این رنگو چند بار که بشوری پاک میشه، یه رنگ ثابت مسلم اومده اونو بخر بزن. گو کجا دارم؟ گو تو بازار بیبریم بیرون یه گوشه، آدرس اون رنگو بهت بدم. اومدن یه گوشه خلوت، نامه ی ابی عبدالله رو درو گفت این بازاری که رنگ ثابت میفروشه. گو حبیب کی میخوای بری؟ گو امشب. گو منم اومدم، وعدمون بیرون دروازه کوفه. مسلم اومد خونه، به زن و بچهش گفت من رفتم. کجا؟ گفت کجا میخوام برم؟ فکر میکنید کجا میخوام برم؟ میخوام برم پیش محبوبم ابی عبدالله. به غلامش گفت اسب منو برد ببر دم اون دروازهی که بونه میبرن ما کجا میخوان بریم تا من بیام. غلام گفت چشم. غلاما نوکر، نوکر خونه، حقوق بیگیر، باری کلا به این نوکر زرنگ. مسلم یه مقدار دیر کرد دیگه، هوا داشت تاریک میشد. آروم آروم اومد، از پشت سر دید غلامش داره با اسب حرف میزنه. گفت نگران نباشی اربابم نیومده، با من یه خود دیگه وای میستم، اومد اومد نیومد، منو سوار کن ببر برسون به ابی عبدالله. خدایا ما از یه غلام که کمتر نیستی، این دری که به روی ما باز کردی تا قیامت باز نگاه دار. سه نفری اومدن شبا رو می اومدن، روزا رو پنهان می شدن تا غروب تاسوعا، که نقل می کنن یا حضرت زینب یا حضرت سکینه اومدن به ابی عبدالله، گفتن دسته دسته، گروه گروه، جمعیت جمعیت، برای اینا داره یار میاد، برای شما کسی نمیاد. فرمود چرا، یاران منم دارن میان. که یه مرتبه به قمر بنی هاشم گفت سه نفر دارن میان، عباس برو به استقبالشون.